ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغايدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله بالعرزين صلواتنا در شرح زیارت جامعه رسیدیم به عبارت سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، در صلح هم با کسی که با شما صلح و در جنگ هم با کسی که شما با او می جنگید یا با شما در جنگه، که گفتیم اعتقاد امور قلبی و امور فعلی کار، این سه مرتبه رو بیان کرد که من منطبق با شمام، اعتقاداتم اعتقادات شماست، حب و بغضم که خیلی مهمه، حب و بغضم منطبق با شماست، که در روایتی امام صادق علیه السلام فرمود حل الدین الا الحب والبغض، آیا دین مگر چیزی غیر از حب و بغضه، دوست داشتن و دشمن داشتن؟ اصلا دین یعنی دوستی و دشمنی، یعنی دوستی با خدا و اولیاء خدا و دشمنی با دشمنان خدا، دین یعنی این. یه شخصی به امام عرض کرد که آقا جان، ما گاهی وقت گرفتار دنیا که میشیم، کار و زندگی و مشقتهایی که داریم، زن و بچه و امور دنیا اونقدر ما رو مشغول میکنه که قلبمون کدر میشه، بعد یه گوشه میشینیم یاد شما میفتیم، یاد حرفای شما میفتیم، بعد یه رقت قلبی به همون دست میده، اشکمون جاری میشه. آیا این صفای قلبی که دست میده بهمون مثلا خیالاته یا نه واقعا این درسته این کار؟ حضرت فرمود همینه، اصلا دین یعنی همین. حل الدین الا الحب، دین مگر چیزی غیر محبته، محبت به اولیاء الله، عشق برای خدا. دین یعنی همین، دین یعنی عشق به امام حسین، دین یعنی عشق به امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره، دین یعنی عشق به اولیاء اهل بیت، دوستداران اهل بیت و دشمنی با دشمنان اونا. بعد در مرتبه بعد فرمود سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم، دوستم در صلح هم با کسی که با شما دوسته، جنگم با کسی که با شما در جنگه. محققون لما حققتم، مبتلون لما ابتلتم. ببینید همیشه دو طرف داره، سلمون حربون، محققون مبتلون، محبون مبغزون. یه طرفه نمیشه، ما دو تا دست داریم، دست راست و دست چپ. در قیامت هم افراد دو گونن، عده‌ای که کتاب رو با دست راست میگیرن، اصحاب الیمین که فرمود اینها شیعیان امیرالمؤمنینن، اصحاب الیمین. و نکته اینجاست که عرض کردیم برای عزیزان، یمین به حروف ابجد میشه 110، یعنی میشه مطابق با نام علی، اصحاب الیمین یعنی اصحاب امیرالمؤمنین. و اصحاب شمال اونا که کتابشون رو با دست چپ میگیرن، اونا دشمنانن. تو دنیا هم حب و بغض وجود داره، خوبی و بدی وجود داره. محققون لما حققتم، من محققم، محقق اسم فاعله، یعنی به تحقیق رساننده. چی را؟ آن چرا که شما به تحقیق میرسانید. و مبتلون لما ابتلتم، یعنی باطل کننده هم آن چرا که شما باطل میکنید. یعنی چی من به تحقیق میرسانم؟ ها، ببینید، امام، پیشوا، لفظ امام در عربی، امام، نجار در قدیم، نجار وقتی مثلا میخواست یک چوبی رو برش بزنه، یک اندازه که میزد یک علامتی روی چوب قرار میداد که وقتی چوب رو میبره از مسیر منحرف نشه، به او میگفت امام. امام کسیه که باید ما چشم به او بدوزیم که از مسیر منحرف نشیم. امام برای اینه. لذا اگر کسی بگه من امامم علیست، بعد اختلاس کنه، این امامش علیست یا معاویه؟ محققون لما حققتم، من به تحقیق میرسانم آنچرا شما به تحقیق رسانده اید، به حقیقت میرسانم آنچرا شما رساندید، و ابطال میکنم آنچرا شما ابطال میکنید. یعنی چه در مقام علم، اعتقاد، میگم حق اونی که شما میگید، باطل اونیه که شما باطل میدونید. در مقام کار، در مقام فعل هم آن چرا که شما حق میدانید من به تحقیق میرسانم، و آن چرا شما باطل میدانید من باطل میکنم. نمیشه که انسان شیعه امیرالمؤمنین باشه بعد خیانت کنه، جنایت کنه. رب تال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسیار کسانی که قرآن خوانند و قرآن ایشان را لعنت کند. خب طرف قرآن میخونه، تفسیر میکنه، قرآن لعنتش میکنه. و چه بسیار، حالا این دیگه شرح این حدیث میشه، یعنی چه بسیار کسانی که دم از علی میزنند و علی آنان را لعنت میکند. امام صادق فرمود بعضی از شیعیان ما که خودشونو منسوب میکنند به ما، دروغهایی میگویند که شیطان محتاج دروغ آنان است. دروغایی به ما نسبت میدن که شیطان محتاج دروغ اوناست، که بگه ببینید فلانی اینجوری گفت، فلانی مگه دروغ میگه؟ او رو مستمسک کنه برای گمراه کردن دیگران. پس خیلی باید مراقب باشیم که حق رو آنی بدانی که امام حق دانسته، و ابطال کنی آن را که امام ابطال کرده، که اگر اینجوری نباشه از مسیر خارج شده طرف. آقا امیر مؤمنان فرمود در روایتی 11 گروهن که من را دوست دارند و اهل جهنمن. محبت امیر المؤمنین شرط ورود به بهشته. روایت شیعه و سنی جواز عبور از صراط محبت امیر المؤمنینه. برگه براءت از امیر المؤمنین دستش باشه، میتونه از رو صراط عبور کنه. اما همین امیر المؤمنین میفرماد 11 گروه هن که منو دوست دارن، اهل جهنم هن. چرا؟ چون محققون لما حققتم نیست، مبتلون لما ابتلتم نیست، از مسیر خارج شده دیگه، امامش امیر المؤمنین نیست. پس خیلی باید مراقب باشیم تو ریزکاری زندگیمون، ببینیم کدوم طرف وایستادیم، تو جبهه حقیم یا باطل. چون جنگ بین جنود رحمان و جنود شیطان در وجود هر کسی هست. وجود ما مثل یک میدان جنگه، یه طرفش جنود رحمانن، یه طرف جنود شیطانن. همیشه هم این دوتا گروه با هم می جنگن. در بعضی از انسانها شیطان غلبه کرده، سپاه رحمان رو شکست داده و بر مملکت وجود اون شخص غالب شده، لذا اون شخص شده چی؟ شیطان، شیطان انسی، چون ما شیطان جن داریم و شیطان انس. یه عده هستن جنود رحمان غلبه کرده و شیطان رو شکست داده کاملاً، اینها شدن چی؟ ربانی، خدایی، الهی شدن، سراپای وجودشون نور خداست. یه عده هستن فیما بینن، گاهی وقت شیطان غلبه میکنه، گاهی وقت رحمان، گاهی گناه میکنه، گاهی توبه میکنه. مثلا داریم میگه المؤمن مفتن تواب، یعنی مؤمن کسی که خیلی به فتنه میفته، اشتباه میکنه، ولی سریع توبه میکنه، سریع برگشت میکنه، تا میفهمه اشتباه کرد میگه خدای ببخش. چون جنود در حال جنگن. اما زیر پرچم امیرالمومنینه. شاید شکست بخوره از شیطان، شاید یه جایی گناه و خطا کنه، اما پرچم امیرالمومنین رو زمین نمیذاره. تو این جنگ باید مراقب باشیم، محققون لما حققتون باشیم، مبتلون لما ابتلتون باشیم. چجوری کسی میتونه آقا در یه جمله اینو پیاده کنیم در خودمون؟ پشت سرش میفرماد مطیع لکم، من مطیع شما هستم. این مراتب رو فرمود، اعتقاد و قلب و عمل و ریزکاری ها. بعد فرمود مطیع لکم، من مطیع شما هستم. عارفم به حقکم و عارفم به حق شما. قبل از اینکه مطیع لکم و تفسیرشو بگیم، بگیم عارفم به حقکم چیه؟ من عارفم به حق شما. یعنی حق امام چیه؟ که اینجا میگیم من عارفم به حق شما. شاید در احادیث شنیده باشید، اونایی که اهل مطالعن در روایات دیده باشن، مثلا مثال میگم، میفرماد هر کس برود به زیارت امام هشتم در حالی که عارف به حق ایشان باشد، وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب است. خب این عارف به حق شما یعنی چی؟ یعنی عارف به چی باشم؟ این که میگه اگه عارف به حق امام باشی به زیارت بری گناهانت بخشیده میشه، اینو سوال کردن که آقا عرفان امام، شناخت امام، اون حد اقلش چیه که اگر کسی این حد اقل رو داشته باشه بگیم این عارف به امامه؟ حد اقل رو داشته باشه، فرمود این که بدانی اطاعت امام واجب است آن گونه ای که اطاعت رسول خدا واجب است. عارفم به حقکم حداقلش اینه، امام واجب الطاعه است. چه جوری واجب الطاعه است؟ اونجوری که رسول خدا واجب الطاعه است. مگه آیه قرآن نمی فرماد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؟ آنچه رسول می آورد بگیرید، آنچه که نهی می کند کنار بگذارید. امام هم که وصی اوست همین گونه است. حالا این تو حرفه، تو عمل نشون میده که من عارف حقیقیم یا عارف حرفیم. در حدیث الخیت، یه حدیث مفصلیه، یه بار خوندیم برای عزیزان شبای محرم، خیلی سال پیش بود، یه قسمتیش عده‌ای از شیعیان اومدن خدمت امام سجاد روحی فداه. امام باقر علیه السلام می فرماد نشسته بودیم خدمت پدرم امام سجاد، عده‌ای از وجوه شیعه یعنی بزرگان شیعه گرداگرد امام نشسته بودن، ظاهراً هوا سرد بوده چون منقل آتش اون وسط بوده برای گرم شدن. اینا اومدن اظهار ارادت کنن به امام، گفتن آقا ما مطیع شما هستیم، هر چی که شما بفرمایید، ما شیعه شما ایم. میگه امام سجاد فرمود شما شیعه ما هستید، شیعه ما. شیعه خب باید مطیع باشه دیگه هر چی امامش میگه. فرمود کدام یکی از شما حاضرید آتشی که اینجاست، آتش بوده اون وسط، در دست بگیرید نگه دارید تا آتش سرد بشه؟ امام باقر میگه گفتم آقا جان من. فرمود تو نه، تو بشین، تو با اینا فرق میکنی، تو گوشت و خونت از منه. کدام حاضرید؟ میگه اینا سراشون انداختم پایین. بعد هی امام گفت خب چی شد؟ میگه مطیع نیستی. امام باقر میفرماد میدیدم بعضی از اینا حاضرن زمین دهن باز کنه فرو برن تو زمین از خجالت. بعد امام سجاد که دید خیلی خجالت زده شدن، فرمود ما اهل حرف رو خوب میشناسیم. اهل حرف با اهل عمل فرق میکنن. البته اهل حرف هم پیش ما آبرویی دارن، همین که حرف میزنن از ولایت ما، دم میزنن از ولایت ما، اعتبار دارن، آبرو دارن، ولی اهل عمل نمیشن، اونا یه چیز دیگه هن. مثل اون قضیه باز شخصی که خدمت امام باقر علیه السلام رسیده بود، فرمود آقا چرا شما قیام نمی کنید؟ شما خیلی شیعه دارید تو ایران، تو خراسان، کجا کجا. حضرت فرمود فکر میکنید چقدر بشن؟ گفت من فکر میکنم نصف مسلمان ها الان شیعه شما. امام باقر فرمود که خب، بعد مطیع هم هستن. گفت بله آقا، دستور بده شمشیر میکشن. تنور آتش برای نون پختن مهیا بود، گرم. امام باقر فرمود شما خودت هم که جزء شیعیانی. گفت بله آقا، من اصلا در بست در اختیار شما. حضرت فرمود لطف کن اون تنور آتش برو داخلش. گفت آقا منو به آتش دعوت میکنی؟ من آمدم شما رو مثلا دعوت کنم به قیام که شما پادشاه بشی مثلا، حالا شما منو به آتش دعوت میکنی؟ در همین بین یکی از شیعیان آمد داخل. آقا فرمود فلانی؟ گفت بله آقا جان. گفت برو داخل تنور. گفت سمن و تاعتا. چشم. رفت داخل تنور آتش نشست. این آقا حواسش پرت بود. بعد امام باقر شروع کرد با ایشون صحبت کردن. بله شیعیان ما این گونن. این حالا هی یه نگاه میکرد طرف تنور، یه نگاه میکرد به امام. آقا این چی شد؟ رفت تو آتش. امام با این صحبت کرد و اینم نمیتونه صحبت امامو قطع کنه. از یه طرف حواسش پرته، اون بنده خدا. چند دقیقه آقا ایشونو معطل کرد حسابی. بعد گفت میخوای بریم یه سری به این آقا بزنیم؟ گفت بله آقا. چی شد؟ این که سوخت. رفتن بالای تنور آتش، دیدین آقا نشسته بیکارم نیست، داره کفششو وصله میکنه. آقا فرمود بیا بیرون. گفت از اینجور شیعه ما چند تا داریم؟ گفت اینجوری چیزی ندارید آقا، از این نوع. مطیع یعنی این. مطیع یعنی چی پس؟ مطیع اون لکم. خب شاید کسی بپرسه آقا اینجا زیارت جامعه میگه من مطیع شما هستم، این اطاعت رو از کجا واجب شده بر ما؟ از کجا این اطاعت واجب شده بر ما که ما باید از امام این گونه اطاعت کنیم؟ میگیم سند قرآنی داریم. سوره نساء آیه 59: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر لکم و احسن تعویلا. ذلک خیر و احسن تعویلا. ای کسانی که ایمان آوردید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را و اولی الامر از خودتان. حالا تا اینجای آیه را اول قبلا گفتیم برای عزیزان، ولی چون الان ضبط میشه در شرح زیارت جامعه به اختصار میگیم. اطاعت کنید خدا را، اطاعت کنید رسول را و اولی الامر را. خدا را اطاعت کنیم یعنی چجوری خدا را اطاعت کنیم؟ آنچه در قرآن نوشته. اطاعت کنیم رسول را یعنی گفته پیامبر رو باید اطاعت کرد. اما این اولی الامر کیه؟ که خداوند به ما دستور داده اولی الامر رو اطاعت کنیم. گفتیم اینجا دو تا نظریه کلی وجود داره، یکی مربوط به مکتب خلفاست، اهل سنت. اونا میگن اولی الامر حاکم جامعه اسلامیه، هر کی حاکم شد اولی الامر، صاحب امر و باید ازش اطاعت کرد. هر کی حاکم شد میگه بله، هر کی حاکم شد میگه خب. بعضیا با نیرنگ شاید آمد حاکم شد، میگه باشه اشکال نداره، به این موقعیت که رسید اطاعتش واجب میشه. میگیم شاید این آقا با زور شمشیر آمد حاکم شد، میگه باشه حاکم جامعه شد دیگه اطاعتش واجبه، اطاعتش از جانب خدا واجبه. خب شاید این آقا ظلم کرد، میگه باشه اشکال نداره، خدا گفته اطاعتش کنید. شاید این آقا جنایت کرد، اشکالی نداره، چون بوده تو تاریخ. تو تاریخ ما معاویه داشتیم که با نیرنگ خلیفه شده، یزید داشتیم که با زور خلیفه شده، خلفای بنی العباس داشتیم که با نیرنگ و شمشیر خلیفه شدن و هزار جور جنایت مرتکب شدن. اطاعتشون واجبه از جانب خدا؟ شیعیان میگن نه خیر، اولی الامر باید معصوم باشه. تازه این تحقیق رو جالبه که فخر رازی یکی از علمای اهل سنت اول بار گفته، میگه اولی الامر باید معصوم باشه، یعنی اشتباه نکنه. چرا؟ چون اگر اطاعت کسی واجب شد این خلاف حرف خدا چیزی گفت، ما باید اطاعتش کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعتش کنیم خلاف حرف خدا رو داره میگه، اگر اطاعت نکنیم خدا گفته اطاعت کنید، در هر دو صورتش گناه میشه. پس نمیشه اولی الامر غیر معصوم باشه، اولی الامر فقط معصومه که اطاعتش از جانب خداوند واجبه. لذا اطاعت هیچ کدام از خلفا واجب نبوده، چون اینا از جانب خدا نبودن، اصلا از جانب رسول خدا نبودن، تأیید شده اسلام نبودن. لذا اون شبهای گذشته عرض کردیم حمله اعراب به ایران مورد تأیید شیعه نیست، چون اینا زمان خلفا حمله کردن و ما هیچ کدوم از اونا رو قبول نداریم اصلا، و جزو ظلمهایی بود که اینا مرتکب شدن. عرض کردم چرا از ابتدا ایرانی ها مذهب شیعه رو انتخاب کردن، تمایل به تشیع داشتن، چون هیچ کدوم از خلفا رو قبول نداشتن. کلی هم ایرانی ها علیه اینا شورش کردن و حتی سالهای قبل به تفصیل مطلبشو گفتیم که امام حسین وقتی در تحت فشار قرار گرفت میخواست بیاد ایران، هماهنگ کرده بود با سرداران ایرانی که بیاد ایران و اینها گفتن ما از شما محافظت میکنیم. تو مسیر جلو حضرت رو گرفتن که داستانش مبسوط مفصل گفتیم سالیان قبل. اولی الامر فقط معصومه. بعد اینا که میگن هر کی حاکم ولی امر مسلمین بشه اطاعتش واجبه، خیلی از اینا شرابخوار بودن، زناکار بودن، قمارباز بودن. اینا میگن اشکال نداره، اشکال نداره آقا، چی بگن؟ چون بودن اینا آخه تو تاریخ. میگن فقط به یک صورت هست که دیگه اطاعتش واجب نمیشه، اون اینه که علنن بگه من کافرم. علنن اگه بگه من کافرم اون دیگه اطاعتش واجب نمیشه. باریک الله. ولی امر مسلمین شراب بخوره، زنا کنه، قمار کنه، بعد اطاعتش هم واجب. کدوم عقلی قبول میکنه آخه؟ کدوم عقلی اینو قبول میکنه؟ از آیه میخواییم این نکته ای رو استنباط کنیم. خوب دقت کنید عزیزان. ببینید فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دو بار گفت اطیعوا، اطاعت کنید، اما سه نفر رو گفت اطاعت کنید: خدا، رسول، اولی الامر. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. چرا سه بار نگفت اطیعوا؟ علتش اینه که اولی الامر اطاعتشون استقلال نداره، اطاعت خدا و رسول واجبه، اطاعت اولی الامر چسبیده به این دوتا. یعنی اولی الامر حرفی غیر از خدا و رسول نمیتونه بزنه و نباید بزنه. به همین دلیل امامان ما فرمودن هر حدیثی به شما گفتیم اگه بپرسید میگیم از کجای قرآنه، یعنی حرف خداست حرف ما، یا هر حدیثی به شما میگیم از جدمون رسول خدا داریم به شما میگیم. پس اطاعت خلفا واجب که نیست هیچ، اینها غاصبن و تمام کارهایی که کردن جنایت بوده. از نظر مکتب تشیع همه این کارا باطل بوده. حمله به ایران، حمله به جاهای دیگه، فتوحاتی که انجام داده بودن. ادامه آیه، ادامه می فرماد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر در چیزی نزاع کردید، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، برش گردونید به خدا و رسول. اینجا دیگه نمیگه اولی الامر. چرا؟ ببین آیه اول فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد میفرماد فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر تو چیزی نزاع کردید، اختلاف کردید، برش گردونید به خدا و رسول. آقا چرا اولی الامر رو دیگه نگفت؟ خیلی نکته جالبیه. نکته جالبش اینه که اول نزاعی که ممکنه در بگیره چیه؟ سر همین اولی الامره، که آقا این اولی الامر کیان؟ اولین اختلاف از بین مسلمان ها سر چی شد؟ سر همین امامت شد، سر همین بحث اولی الامر شد، که آقا اولی الامر کیان؟ از کی بعد از رسول باید اطاعت کنیم؟ فرمود اگر اختلاف شد به کی برگردونید؟ به خدا و رسول. یعنی ببینید خدا و رسول چی گفتن. خداوند فرموده انما ولیکم الله و رسوله، به درستی که، به تحقیق که ولی شما خداست و رسول و مؤمنانی که زکات میدهند در حالی که در رکوعن و هم راکعون. شیعه و سنی روایت کردند که این آیه در مورد امیرالمؤمنینه که در موقع نماز انگشترشو داد به فقیر، فقیری وارد مسجد شد، از هر کس تقاضا کرد، هیچ کس به چیزی نداد، امیر مؤمنان سر نماز اشاره کرد که بیا، انگشتر از انگشت در آورد، در رکوع و هم راکعون، در حال رکوع انگشتر رو داد به فقیر و این آیه نازل شد. پس خود خداوند در قرآن خیلی هم این آیه بحث داره، خیلی بحثای شیرینی داره. انما هم حصره، فقط ولی شما خداست و رسول و مؤمنانی که زکات میدهند در حالی که و هم راکعونن، که فقط مصداقش امیرالمؤمنینه. پس خدا فرموده ولی شما کیه؟ رسول کجا گفته؟ رسول هم در قدیر خم فرمود من کنت مولاه فهازا علیم مولاه اللهم وال من والاه و آد من آداه ونصر من نصره وخزل من خزله. رسول خدا هم گفته فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر اختلافتون شد ببینید خدا و رسول چی گفتن. اینا دیدن خدا و رسول چی میگن؟ نه، اینا گفتن ما از ما باید باشه. شما میدونید اهل سنت هیچ دلیلی از جانب رسول خدا ندارن که اینا خلیفن، میگن خود اصحاب اینا رو انتخاب کردن، یعنی خودشون هم میدونن اینا منتخب خدا و رسول نیستن. وقتی هم قدیر خم رو میگیم آقا پس رسول خدا مشخص کرده بوده، نمیدونن چی بگن. میگن آره اونجا من کنت مولا، اون مولا یعنی دوست، هر کی من دوست اونم علی دوست اوست، باید توجیه کنه یه جوری دیگه. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، باید اطاعت کنید از اولی الامر. اولی الامر کیه؟ امام. پس اینجا که میگیم مطیع لکم، من مطیع شما هستم، اطاعتم همین جوری نیست، ریشه در قرآن داره، کلام خداست. خداوند فرموده که از اینا اطاعت کنید. خداوند فرموده از امام اطاعت کنید. آقا حدیثی داریم از امام رضا روحی فدا، قربان حرم باصفاش، فرمود امر ما رو از روی قرآن بشناسید. امر ما رو از روی قرآن بشناسید و الا ممکنه گمراه بشید، شبهاتی براتون پیش بیارن، همینجوری که الان شبهاتی پیش میارن تو این کانال‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای و چقدر شبکه داره تبلیغ میکنه علیه تشیع، شبهه وارد میکنه برای قرآن، شبهه وارد میکنه بر اهل بیت. یه نفر باسوادم پیدا نمیشه به اینا جواب بده. حالا نمیدونم یا هستن دستی ندارن، تلویزیون ماهواره کانال در اختیار ندارن، یا سوادشون ندارن جواب بدن. یکی از اشکالاتی که ما نور داده بودن روشو در مورد امام حسین علیه السلام، در مورد شهادت حضرت علی اصغر، طرف میگه امام حسین چرا اومد حضرت علی اصغر رو گرفت جلو دشمن که اونا با تیر بزنن؟ امام حسین اونقدر عقل نداشت، ببخشید ها، که اومد طفل شیرخوارش رو گرفت جلو دشمن که با تیر بزنن. این اگر عقل داشت این کارو نمی کرد. چرا چنین کاری کرد؟ یه نفرم میشنوه که سواد نداره، خب همین یه موقع میبینی ایمانشو سست میکنه چون حرف نشنیده. بابا هیئت باید مکتب باشه، کلاس اکابر باشه، اعتقاداتتو درست کنی. یه بار عرض کردیم امسال این شبهاتی که وارد میکنن، سعی میکنیم در ضمن سخنرانی و اینها بعضی از این شبهاتو بگیم. حالا که این پیش آمد اجازه بدید همین مبحث رو بگیم. آقا چرا امام حسین چنین کاری کرد؟ حالا خودمون سوال کنیم، تو میدان جنگ چرا امام حسین طفل شیرخوارش رو گرفت جلو دشمن که اونا با تیر بزنن؟ نمیدونست اینا حیوانن، اینا چنین کاری میکنن؟ قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم، بذارید یکی دو تا سوالم خودم مطرح کنم. شما تو روزه ها میشنوید که مثلا بعضی از شهدای کربلا از بنی هاشم که رو زمین می افتادن، امام حسین علیه السلام می رفت بالا سر اینا می نشست گریه می کرد. خب آقا دشمن همینجوری بیکار وایستاده بود، تیر پرتاب نمی کرد طرف ایشون؟ یا ایشون موقعی که گریه می کرد روی مثلا بدن شهید افتاده بود، دشمن حمله نمی کرد بزنه ایشونو؟ یا مثلا در بعضی از جاها داره حضرت زینب سلام الله علیها آمد وسط میدان جنگ که یه جا دست امام حسینو میگیره بلند میکنه، خب آقا دشمن نمیزنه ایشونو؟ جواب اینه که جنگ های قدیم یه قوانین و مقرراتی داشت. اولا جنگ دو گونه کلی داشت، یکی جنگ عمومی، حمله عمومی، یعنی دو تا سپاه میزدن به هم دیگه، خب که اینجا قانون خاصی حکم فرما نبود، هر کی با هر جور هر وسیله‌ای که میتونست میزد و میکشت و یا مقابله میکرد. یه جنگ دیگه ای که بود جنگ تن به تن بود. این جنگ تن به تن قوانین و مقرراتی داشت، یعنی یه نفر از سپاه می آمد بیرون مبارز می طلبید، هر کسی هم نمی تونست بره، باید کسی بود به خودش مطمئن بود، یه هماورد می طلبید، یه نفر هم از سپاه دشمن می آمد با هم می جنگیدن. موقعی که این دوتا می جنگیدن هیچ کس حق نداشت دخالت کنه. مثلا الان آقا دو نفر که مسابقات بوکسه، وقتی دعوا می کنن این اونو می زنه، آیا رفیقاش نمی رن کمکش؟ می گیم نه آقا نمیشه، قانون داره. اون موقع هم اینجوری بود، یعنی قانون داشت جنگ تن به تن، حتی برادر حق نداشت بره جلو دخالت کنه تو جنگ تن به تنها. وقتی هم طرف می افتاد این صدا می زد می گفت بیایید جنازه اینو ببرید. سه چهار نفر می آمدن وسط میدان جنگ، از می آمدن کنار سپاه دشمن، جنازه اینو بلند می کردن می بردن و کسی هم کار به اینا نداشت. قوانین و مقرراتی داشت، اگرچه تو کربلا گاهی وقت این قوانین زیر پا گذاشته می شد، نامردیایی می شد، ولی قانون و مقررات داشت. یکی از قوانین و مقرراتش این بود که در جنگ به زنها و بچه ها کاری نداشتن. مثلا همین الان آقا دو عده مثلا مرد با هم دعواشون بشه، زن و بچهشون هم گوشه خیابون وایستاده باشه، اینا بگیرن اون یکی رو بزنن، میرن سراغ زن و بچهشو بزنن؟ نه دیگه، میگن زن و بچه که کار نداره. قدیم تو جنگ به زن و بچه هم کاری نداشتن، حتی به غلامان هم، غلام و برده، افرادی که غلام و برده بودن اگر وارد جنگ نمی شدن به اونا هم کار نداشتن. نهایتش اینه که ممکن بود بیان اسیر بگیرن، اونا رو به عنوان اسیر بگیرن، که تازه بین مسلمان اگر جنگ میشد حق اسارت زن و بچه رو نداشت، چون اون مسلمان بودن زن و بچه. پس اگر میبینید ابا عبدالله میاد حضرت علی اصغر رو میگه بگیرید سیراب کنید، چون قانون این بود که کسی به بچه کار نداره و این خباست اونها رو نشون میداد که هیچ کس حتی کافر، کفار تو جنگ رعایت میکردن اینها رو، این قوانین رو. پس حواسمون باشه شبهه هایی که میندازن اینا همه جواب داره، بحث داره. یه موقع با دو تا شبهه از راه به در نشی ها، اینا تمام سعیشونو میکنن، گاهی وقت با دروغ، گاهی وقت با کلک، گاهی وقت از جهل طرف استفاده کنن گول بزنن. بله عرض میکردم، لذا شما میبینید که امام حسین میاد سر بدن حضرت علی اکبر میشینه و هیچ کس دخالت نمیکنه، حمله نمیکنن طرفش، چون جنگ تن به تنه. تو کربلا دو بار جنگ عمومی شد، یکی صبح بود قبل از نماز ظهر، یکی بعد از نماز ظهر، بقیهش دیگه جنگ تن به تن بود، مخصوصا آخری، اون قسمت آخر دیگه جنگ تن به تن بود، یعنی یکی یکی بنی هاشم مونده بودن و میرفتن میدان، خداحافظی میکردن میرفتن، تا دیگه وقتی که خود حضرت تنها موندن. که هرچی نگاه کرد دید که کسی باقی نمونده. قربان قربت تو یا ابا عبدالله. بله مطیع لکم عارف به حقکم، من مطیع شما هستم و عارفم به حق شما. نامه‌ای که ابا عبدالله حضرت نامه‌ای نوشت برای حبیب ابن مظاهر، حبیب ابن مظاهر اسدی از بزرگان شیعه در کوفه بود، حضرت خصوصی برای ایشون نامه داد و گفت تو فقیهی هستی که عارف به حق مایی و قرابت ما رو به رسول الله میدونی و دعوتش کرد. آقا شهدای کربلا اینا گلچین شده بودن. از ابن عباس ظاهرن سوال کردن شما چرا تو کربلا نرفتی؟ شما چرا تو کربلا نبودی؟ گفت اسامی شهدای کربلا از قبل ثبت شده بود، نوشته شده بود، این نبود که هر کی دلش بخواد بلنشه بره، هر کی توفیقشو نداشت. اصلا عاشقانی بودن که اینا دستچین شده بودن. شخصی میگه همراه پدرم از منطقه نینوا، همون کربلا و اون طرفا، میگه عبور میکردیم، ظاهرن کارشون اون مناطق بوده، رفت آمد داشتن، میگه هر بار که به این منطقه میرسیدیم یه شخصی رو، یه آقایی رو میدیدیم تو اون بیابانها و تو نخلستانها و اون اطراف داره گشت میزنه، کار خاصی هم نمی کنه. سوال شد برامون این اینجا چی کار میکنه؟ معمولا کسی رو اینجوری ببینن فکر میکنن دنبال گنجی چیزی میگرده. میگه پدرم گفت بریم از این بپرسیم این چی کار میکنه اینجاها، همینجوری میچرخه برای خودش. رفتیم پدرم صداش کرد گفت شما، احوال پرسی کرد، گفت از کیا هستید؟ گفت ما از طایفه بنی اسدیم، قبیله بنی اسد الان هم هستن، تمام طرفهای کربلا از قضای حرکتی که دارن، شما میدونید بعد از شهادت ابا عبدالله زنان قبیله بنی اسد اومدن شهدا رو دفن کردن، شهدای کربلا رو. الان هم همون قبیله بنی اسد زنانشون هیئتی دارن، هیئت زنان قبیله بنی اسد، و اینها کلنگ بر می‌دارن روز عاشورا یا سه روز بعد از عاشورا به صورت نمادین میان عزاداری میکنن و هیچ مردی هم توشون نیست. زنها فقط یک هیئتی دارن خیلی با شور و با هیجان. و قبیله بنی اسد یه قبیله خیلی بزرگی بود، خیلی شعبه ها و انشعاباتی داشت. گفت من اسدی هستم، یعنی از قبیله بنی اسدم. الانم بعضی از فامیلی ها میبینی اسدیه، ممکنه اینا اجدادشون مثلا از همون قبیله بنی اسد باشن. پدرم گفت ما هر بار رد میشیم از این سرزمین میبینیم تو اینجاها داری میچرخی برا خودت، تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت من شنیدم یک روزی حسین ابن علی در این سرزمین به شهادت میرسه. من تو این سرزمین میگردم، بلکه ابا عبدالله رو دریابم و در رکاب شهید بشم. چه عاشقی؟ از کی شنیده؟ از امیرالمؤمنین. آقا امیرالمؤمنین در جنگ صفین وقتی به کربلا رسیدن شروع کرد گریه کردن. ابن عباس و دیگران همه این قضیه رو گفتن که از گریه امیرالمؤمنین میگه ما گریه‌مون افتاد. بعد گفتیم آقا جان چیه، چرا اینقدر گریه میکنی شما، چی شده؟ فرمود ها هنا ها هنا، یعنی اینجاست اینجاست. گفتیم چی اینجاست؟ فرمود اینجا محل باراندازشونه. ها هنا ها هنا، اینجاست اینجاست، اینجا مقتلشونه. ها هنا ها هنا، اینجا اینجا محل خیمه هاشونه. گفتیم کی آقا جان؟ گفت جوان مردانی از بنی هاشم، جوانانی از اهل بیت پیغمبر یه روز در این سرزمین مظلومانه به شهادت میرسند. یا ابا عبدالله. بعد آقا امیرالمومنین رو کرد به اون نیزاری که اون اطراف بود، گفت صبرن یا ابا عبدالله، حسین جان صبر کن، صبرن یا ابا عبدالله، مالی و آل ابی سفیان، منو با آل ابی سفیان چه کار؟ بعد گفت حسین جان هر چی به سرت میاد بدون قبل از اون از همین ها به سر من هم آمده. آخ قربان عشق چشمت یا امیرالمومنین، قربان عشق چشمت یا امیرالمومنین، یا ابا عبدالله، قربان مظلومیتت آقا جان. وقتی محمد ابن حنفیه گفت آقا یه جایی برو که اینا دستشون بهت نرسه، ابا عبدالله فرمود اگر به لانه حیوانات داخل بشم اینو منو بیرون میارن و خون من رو میریزن. صلی الله علیه یا ابا عبدالله حسین، صلی الله علیه یا ابا عبدالله حسین، صلی الله علیه يا أبا عبد الله حسين. السيد هلي در مورد قربت أبا عبد الله شعر عربي داره خیلی آتیش میزنه آدم ها. میگه خرج الحسین من المدینه خائفا که خروج موسی خائفا یتکتم. میگه حسین از مدینه خارج شد اما مثل موسی علیه السلام که ترسان و نگران بود. وقد انجلا عن مکه و هو ابنها و به تشرفت الحتیم و زمزم. اما از مکه هم رانده شد در حالی که فرزند مکه بود، مثل ابن فاطمه یبیت مشردا، مثل فرزند فاطمه باید در به در و آواره باشه. و یزید فی لذاته یتنعم. آخ آخ، این بیتش خیلی دل من رو سوزونده. میگه لم یدرین یربح بدن رکابه فکأن المأوى علیه محرم. میگه حسین نمیدانست میخ خیمش رو کجا به زمین بکوبه، گویا همه سرزمین ها حرام شده بود بر حسین. فکأن المأوى علیه محرم. نزلوا بحومة كربلاء فتتلبت منهم عبائدها النسور الحرم. يا عبد الله حسين، 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 يا عبد. امشب آروم نباشی، امشب شب رقیه. آقا این بچه 3 سال آروم میگرفت مگه؟ این میگفت عبت آخزه، عبت آخزه، عبت آخزه، عبت آخزه. تو هم به نیت رقیه بگو، بگو عبت آخزه، عبت آخزه، عبت آخزه، عبت آخزه. آقا آرام کردن رقیه برا خانم زینب یه مسئله شده بود. آخه وقتی تو کوفه رأس مطهر و بالای نیزه دید، گفت یا اخه، یا اخه، مع فاطمه الصغیره تو کلمها. داداش تو رو خدا، تو رو خدا با رقیه حرف بزن. یا اخی مع فاطمه الصغیره تو کلمها، فلقد کاد قلبها ان یذوبا،
به خدا قلب رقیه داره ذوب میشه. آغوزه
امشب اینجا رو کن گوشه خرابه، آخ آخ خرابه رقیه، آخه این بچه یه ریز گریه میکنه باباش رو میخواد، آخ خانوم زینب چه کنه، آخ رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه جان لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه جان لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه جان لایلا، آخ بخواب گل من ای بلبل من، عروسک من، پری کوچک من، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه جان لایلا، آخ رقیه لایلا، نمیخوام بخواب گل من ای بلبل، عروسک من، پری کوچک من، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه جان لایلا، بگو رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه لایلا، رقیه جان لایلا. صدا وقتی رسید به کاخ یزید، گفت این صدای گریه منو آزار میده، چی شده؟ گفتن یکی از بچه های حسین بهانه بابا گرفته، گفت سر باباشو ببره نشونش بدید آروم بگیره، یه وقت یه مجیمه سر پوشیده آوردن در به خرابه، خانم زینب میدونه چه خبره، دوید جلو گفت اینو برگردونید من خودم ساکتش میکنم، من خودم ساکتش میکنم، مجیمه رو آوردن داخل، گذاشتن روبروی رقیه،
نگاه کرد به عمه، گفت عمه من که قضا نخورده بودم، وقتی رو پوشو برداشتن، آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این بچه تا نگاهش افتاد به سر بریده یه مرتبه پرید بغل عمش، گفت یا عمتی هازا رأس من، عمه جا این سر کی عمه؟ آی حسین فرمود هازا رأس و ابوک، سر بابا حسینه، دم کنار سر با این دستای کوچولو ای صورت بابا رو نمازش میداد. آی بابا بابا، گاهی وقت به این رگهای بریده دست میزد، میگفت بابا جان کی رگهای گلوت بریده بابا؟
این بچه نمیتونست بغل کنه سرو،
کنار سر رو خاکای خراب دراز کشه. آی 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 آی، بابا از تو جدا نمیشدم اما هزار
بابا من از تو جدا نمی شدم اما هزار حیف بر روی یک نیزه تو در جا نمی شود.
آی 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 آی، بر روی یک نیزه تو در جا نمی شود.
ارباب مقاتل نوشتن این دخترک یه وقت لباش رو گذاشت رو لبای بابا، آخ یه مرتبه فشعق شعقتن فمات،
یه مرتبه یه جیغی کشید افتاد روی زمین،
گفتن حتما خوابش برده،
یکی میگو از اوش رفته.
رقیه جان بغلش کردن تکونش دادن،
ولی دیدن بچه نفس نمی کشه.
آی حسین
بچه نفس نمیکشه. آی 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 حسین، آخ حسین، آخ حسین، حسین
آروم نشی امشبا
حسین، این بچه مگه آروم میگره حسین؟ همه جا جمع شدن دور بدن رو قیه، ای ناز و نوازشش میکنن. آخ رو قیه جا، رو قیه جا، رو قیه جا، حسین.
اشکاتو پاک نکنی ها
حسین جا حسین جا حسین جا.
آخه این بچه استثاله این کجاش میشه کتک زد ولی انگار یه رسم شده هر کی اسمش فاطمه است باید کتک بخوره.
حسین جان 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 حسین
ذکر بگو